بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد هفتم، صفحه 167، 1208. و آنان که از غیر خدا می‌خواهند آفریننده چیزی نیستند، بلکه آفریده می‌شوند و مرده اند نه زنده، و بر این حقیقت آگاه نیستند که مرده اند. سوره نحل. ولی آنان که خدایی را خالصانه می‌پرستند دارای قدرت خلاقی الهی می‌شوند و خلاق می‌شوند، و این نشانه زنده بودن است، چون مرده اند خلاق نیستند. یعنی انسان زنده به حق آفریننده است همچون خداوند، و علاوه بر این انسان زنده آفریننده سرنوشت خیشتن هم هست، ولی انسان مشرک مفعول و مخلوق بی اراده است و در خلقت خود هیچ نظارت و اراده ای ندارد، و لذا انسانی مجبور و جبار و جبر پرست است. 1209. ای مؤمنان، خواسته های خود را به نزد رسول ببرید و از رسول بخواهید تا برای شما بخواهد. قرآن. این مصداق عملی خدا خواهی و از غیر خدا نخواستن است، زیرا خدای ذهنی مخلوق انسان است، و این است که پرستش چنین خدایی پرستش مخلوق مخلوق است، پس منجر به خلاقیت نمی شود و حیات روحی پدید نمی آید و انسان زنده به انسانیت نمی گردد. یعنی آنکه امام زنده ندارد و در اطاعتش نیست زنده نیست، بلکه مرده ایست که بر مرده بودنش هم واقف نیست. مرده اند و نمی دانند. 1210. کسی که از خلاق یعنی خداوند چیزی بخواهد، خداوند علاوه بر اجابت کردن آن خواستش به او در آن امر قدرت خلاقش را هم اعطا می نماید. در این معنا تفکر کن. 1211. و برتر از چیزی از خدا خواستن، همانا خود خدا را خواستن است، و این خواسته است که انسان را مستحق مقام خلافت او می سازد، که خلاقیت در محور این مقام قرار دارد. مرا بخواهید تا جوابتان دهم. قرآن. 1212. خود خداوند از بندگانش می خواهد که فقط خود او را از او بخواهند. این یعنی چه؟ در کل قرآن هرگز خداوند از بندگانش نخواسته که از او چیزی بخواهند، بلکه انبساط رزق را بخواهند، یعنی رزق بسیط و نوری، رزقی که در کل جهان لامتناهی گسترده است و محدود به مکان و اشیاء و زمان نیست، و آن خود خداست. 1213. خدا را از خدا خواستن یعنی چه؟ در هیچ فرهنگ و قاموسی این سخن معنایی جز دعوت به عشق ورزی ندارد. خدا بندگانش را دعوت به عشق ورزی با خودش می کند. کجایند آن قرآن خوانان و مفسری که عشق بین خدا و بنده را کفر و الحاد و زندیق و فساد می خوانند؟ اینان انسان را در یوزه و مفلس درگاه خدا می‌خواهند، نه عاشق درگاه او. فقط عاشق درگاه خداست که بر زمین و آسمان‌ها سلطنت می‌کند. 1214. بسیاری از حقایق و اسرار قرآنی حاصل مفاهیم استنباطی از نص صریح آیات است، مثل عرش مکین در این آیه. این کتاب از فرستاده کریمی است که در نزد عرش مکان دارد. اگر کسی در نزد عرش مکان دارد، پس آن عرش دارای مکانیت است و عرش مکین است، یعنی عرشی که در قلمرو به مکان حضور دارد. درست به همین دلیل جبرئیل در صورت بشری در عالم مکان بر رسول خدا آشکار شد و یا بر حضرت مریم علیه السلام. 1215 بخواهید مرا یا ادعونی نیز بدین معناست که خداوند خواستنی و طلب کردنی و مطلوب است از برای بندش، یعنی بنده می تواند خدایش را به لحاظ وجودی طلب کند تا با او یار و همنشین و دلدار و دلبرش باشد. 1216 برخی اهل کتاب و عرب زده این نوع ادراکات قرآنی را ناشی از بی سوادی این جانب در ادبیات عربی فرض کردند، حالان که این نسبت دقیقاً به خودشان برمیگردد که در الفاظ عربی فسیل شده و حتی صرف و نحو را هم درست نمی‌دانند. از بس که در لفظ گم شدند، محتوا و معنا را از دست دادند و لذا در تفکرات قرآنی فلج هستند و هر تفکری را تفسیر به رأی و بدعت می نامند و بدین طریق قرآن را در اعماق تاریخ دفن نموده و مهجور دورانها ساختند. اینان خود خدا را یک عرب عصر جاهلیت فرض کردند. پس چرا در قرآن تدبیر و تفکر نمی کنند و یا بر دلهایشان قفل است؟ سوره محمد 1217 عربیت قرآن و قرآن عربی فقط در قلمرو تفکرات و مکاشفات علمی و عرفانی آیات است که هویت جهانی و فوق زبانی و فوق نژادیش رخ می نماید. اصلاً مهجوریت قرآن اساساً محبوسیت قرآن در کالبد حقیر عربیت نژادی و فرهنگی و زبانی آن است و ایرانیان نخستین مردمانی بودند که این مهجوریت و محبوسیت را شکستند و عارفان ایرانی در رأس این اقدام کبیر قرار داشتند و ابن عربی این حقیقت را درباره شخصیت عرفانی کسی چون بایزید بسطامی معترف است و بارها بر آن اصرار داشته است. 1218 همانطور که ابن عربی در اثر دائرة المعارف خود فتوحات مکیه مکررن بیان داشته، اسرار قرآنی جز از راه عشق و ذوق عرفانی قابل استخراج و مکاشفه نیست، یعنی از راه علم کلام و صرف و نحو سنتی قریشی هرگز نمیتوان به باطن قرآن راه یافت و بی تردید راه ذوق و شوق خالی از آفت و افراط هم نبوده و نیست، بلی حقایق ماندگار این وادی آنقدر درخشان است که آفاتش را از میان بر می دارد و می زداید و به قول قرآن مثل کف روی آب به کرانه می رود. 1219 آری بر دلهایشان قفل است و تا این قفل گشوده نشود تفکر در قرآن ممکن نیست و دل جز به عشق عرفانی گشوده نمی شود و این است که راه تفکرات قرآنی تماماً ذوقی و شوقی و عاشقانه است و عشق امام است که قفل دل را می گشاید و قرآن را به عنوان رزق لامتناهی پیش روی عاشق می نهد، زیرا امام خود قرآن ناطق و زنده است. پس عشق به امام عین عشق به قرآن است و عشق قرآنی جز در عشق عرفانی پدید نمی آید. 1220 اهل قرآن همه اسرار و معارفش را عین واقعیت جهان می بیند و در یوم الدین قرار دارد، ولی آنچه که آدمی را از این واقعیت قرآنی کور می سازد و تفکرات قرآنی را بدعت و ارتداد می پندارد و دل را قفل می کند دنیا پرستی و احساس مالکیت است. چه چیز تو را دانا کرد که یوم الدین چیست؟ روزی که هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست. سوره انفطار پس آن کس که دل از دنیا و اهلش پاک نمود و همه تعلقات و مالکیت‌های مادی و معنوی و عاطفی و نژادیش را از نفس زدود، دین را عین واقعیت و قرآن را کتاب زندگی می‌یابد و همه اسرار را آشکار می‌بیند، یعنی قیامتش برپا می‌شود و از پرده برون می‌آید و همو خود رسولی از رسولان قیامت است که در این قیامت با خداوند دیدار می کند و پرچمدار قیامت عصر خویش است. او از علیین است که خود قرآن زنده می باشد. 1221 و بدان که اساس و محور همه مالکیت های بشری در حیات دنیا همانا نژاد و نژاد پرستی اوست و تا از این مرض تاریخی پاک نشود مقیم در اصای زندگی و قیامت آخر الزمان نمیتواند بود، یعنی از واقعیت جاری حیات و هستی بیگانه است. 1222 عشاق حق عرش‌های اوگند در عالم عرض که حق در آنان جلوس می‌کند و اراده‌اش را از درب رحمت مطلق بر خلق می‌بارد. نیست خدایی الا این که بر عرش عظیم است. سوره نمل. یعنی خدا فقط بر عرش است و لذا خدایی جز در وجود عشاقش نیست. 1223 بالا برنده درجات و صاحب عرش القا می کند روح را از امرش بر هر یک از بندگانش که بخواهد تا روز دیدار حق را هشدار دهد. سوره مؤمن. و این از وجود اولیا و عشاق حق است که روح حق بر مؤمنی نازل می شود، زیرا اینان حاملان عرش اویند و این روح نیز امر حق است و امر حق همان عشق و اخلاص است همانطور که ذکرش رفت. 1224 انبیای اولوالعزم و ائمه معصومین حاملان اصلی این عرش هایند، یعنی عرش کریم، عرش عظیم، عرش مجید و غیره، یعنی کانونهای الغای روح در مؤمنانند و مبلد عشقهای الهی در آخر الزمان می باشند و لذا عشق ابراهیمی داریم و عشق موسوی و عیسوی و محمدی و سپس امامت ها و ولایت های ناشی از این عشق ها جمله علوی هستند در 11 تجلی، حسنی، حسینی، سجادی و غیره که کاملترینش مهدوی است. همه عشق ها عرشی هستند و همه عرش ها عرش عشقند. 1225 عشقهایی که به قلمرو به انسانی خیش کرامت می بخشند از مستر عرش کریم، عشقهایی که عظمت می بخشند از مستر عرش عظیم، عشقهایی که علویت می بخشند از مستر عرش اعلا و عشقهایی که مجد و عزت نفس می بخشند از مستر عرش مجید و عرش حکیم و عرش علیم و عرش حلیم و عرش رحیم و عرش عزیز و عرش نعیم و غیره. 1226 عرش ها مصادر عشق الهی بر بشرند، زیرا خداوند بر عرش خود با جهان و جهانیان یگانه است و سپس خداوند بر عرش یگانه شد، قرآن، و این یگانگی خالق و مخلوق همان واقعی عشق است و این یگانگی در وجود اولیای الهی رخ می نماید. 1227 کسانی که به دیدار ما میلی ندارند از آیات ما غافلند. سوره یونس. یعنی فقط عاشقان حق قادر به درک مفاهیم قرآن هستند، یعنی کسانی که دیدارش را در دنیا جستجو می کنند وگر نه در آخرت دیدار جبری است، زیرا دلی که در گرو دنیاست قادر به درک قرآن نیست. آنان که به دیدار ما مایل نیستند دل به دنیا می دهند و اینان عاقبت در دوزخند. سوره یونس. یعنی جز عاشقان در دوزخند، پس مؤمنان همان عاشقان دیدار حق هستند و اینان جز عارفان و صوفیان حق نیستند. 1228 عشق همان رحمت مطلقه و قلم رو به ارحم الراحمینی خداست، و قرآن بیان این عشق است، فلذا بی عشق را قرآن نیست و بی قرآن را هم عشق نیست. 1229 و بدین گونه روحی از امر خیش را به تو وحی نمودیم و قبل از این نمی دانستی که کتاب چیست و ایمان چیست، بلی آن را نوری گردانیدیم که هر کس از بندگان خیش را که بخواهیم با آن هدایت می کنیم و بدون شک تو به راهی راست هدایت می کنی و راه خداوند در زمین و آسمان ها از برای اوست و بدانید که همه امور به سوی خدا باز می گردد. سوره شورا. این روحی است که همان اراده خداست که حامل کتاب اوست که بر همه انبیای الهی نازل شده و کمال این نزول در محمد صلی الله است و سپس در اولیای محمدی که البته از وجود خود آن حضرت است در آخر الزمان و عصر خاتمیت. و اینان عارفان الهی و عالمان ربانی هستند و برپا دارندگان قیامت آخر الزمان. و اینان صاحب قلم حق هستند که قرآن را در هر دورانی تبیین می کنند که این ادامه نزول همان روح و کتاب است که در مهدی موعود به غایت ظهور می رسد و هموست که همه راه های زمین و آسمان از برای اوست و همه اهل هدایت از این راه ها به سوی خداوند باز می گردند و عروج می کنند و به لقای الهی می رسند تحت شعاع نور همان کتاب. و این کتاب همان قرآن است در سلسله مراتب نزول و ظهور در هر عصری و آثار ما خاصه در این رساله نیز و چی از همین نزول روح و کتاب است از حقیقت محمدی که برای هر مؤمنی راهی به سوی آسمان می گشاید از درب دلی که به رحمت و محبت این کلام گشوده می شود و هر که مشمول نور و روح این کلام شود اعتراف خواهد کرد که قبلا نمی دانسته که اصلا ایمان و قرآن چه بوده است، هرچند که اهل شریعت و قرائت قرآن بوده باشد. و خداوند ایمان را در دلهایشان نوشت و به روحی از خود حمایتشان نمود. سوره مجادله. 1230 بدان که هر مؤمنی صاحب روح و نور محمدی است در درجات نزول و ظهورش و عارفان هر عصری کتاب‌های زنده و قرآن‌های ناطق دوران و تعبیرگران آنند و حامل روح و نور محمدی در میان مردمانند و منبع تغذیه روحانی و نوری سایر مؤمنان می‌باشند که خلأ غیبت امام زمان را جبران می‌کنند و اینان امامان رحمت هستند، در حالی که ظهور جهانی امام زمان ظهور قهری و جبری برای عالمیان است. پس اگر عاقلی به فکر و جستجوی امام رحمت دوران باش که در هر قومی حضور دارد. 1231 کسانی را که به جای خدا می پرستید اختیار شفاعت ندارند مگر کسی که شاهد بر حق است. سوره زخرف. یعنی آن که حق را شهود کرده است و از همین منظر حقایق آدمیان را می داند. یعنی شفیعان جمله کسانی هستند که به لقای الهی رسیدند و حضورش را در همه جا درک می کنند و اینان اولیای محمدی هستند و به نور محمدی در معراج جمال الهی را شهود نمودند. یعنی شفاعت از شهادت است. 1232 سبقت گیرید به سوی آمرزش از پروردگارتان و بهشتی که وسعتش به اندازه زمین و آسمان هاست. سوره حدید. یعنی کل جهان هستی هم هویت و سیمای بهشتی دارد و هم دوزخی و هم برزخی. و آنکه از مادیت زندگی و بازیگری های دنیا می گذرد به بهشت هستی می رسد. بدانید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. سوره حدید. این سبقت بدان معناست که آدمی میتواند قبل از پایان جهان و مرگ و قیامت کبرا هم به جنت زندگی دست یابد در سیمای جهان هستی، و آن برخورداری روحانی از حیات طبیعت بکر است و زندگی در آغوش طبیعت پاک که فقط مؤمنان اهل تقوا و معرفت استحقاق آن را دارند. و ما بقی در حسرت آن به سر میبرند و اصلا تا به تحمل زندگی در آغوش طبیعت را ندارند، زیرا نفسی آتشین دارند و طبیعت آنها را طرد میکند. و طبیعت فقط محل عیاشی های گذرای آنهاست، یعنی فقط در حالت مستی و تخدیر می توانند چند سباهی طبیعت را تحمل کنند. 1233 ای مؤمنان، از خدا بپرهیزید و به رسولش ایمان آورید تا بهره دو برابر از رحمتش را به شما ارزانی دارد و برای شما نوری قرار دهد که با آن زندگی کنید، تا اهل کتاب بدانند که صاحب اختیار چیزی از این رحمت و بخشش الهی نیستند و رحمت و فضل به دست خداست و به هر که خواهد ارزانی دارد که خداوند دارای بخشش بیکران است. سوره حدید. یعنی به واسطه علوم و فنون کتابی و مدرسه ای نمیتوان به عزت و لذت و عیش پاک در حیات دنیا رسید الا به لطف الهی، و به اجر تقوا و پاکی و معرفت حق میتوان به نابترین لذت و عیش پاک در حیات دنیا دست یافت که کتاب پرستان و فن پرستان را به آن دستی نیست، زیرا فاقد نور رسول هستند و این نور امام زنده است که با مؤمن است و اکثر اهل کتاب و مدرسه پرستان، یعنی پرستندگان علوم آریه‌ای و وراثتی، بزرگترین منکران اطاعت از رسولان زنده هستند و لذا فاقد نورند و نمی توانند با بهشت طبیعت رابطه برقرار کنند، زیرا در ظلمت دهر اسیرند و از اکنونیت زندگی بیگانند، یعنی از نور حیات بیگانند، زیرا حیات واقعی در حال است و نه در گذشته، و کتاب پرستان گذشته پرست هستند و لذا پرستنده صنعت و دوزخ صنعتی می باشند و بهشت را در صنعت جستجو می کنند که تبدیل کافرانه طبیعت است. پس فقط کسانی که در تبعیت رسولی زنده اند قادر به حیات طبیعی در آغوش طبیعت هستند، چون دارای نورند، پس از بهشت دو دنیا برخوردارند و این است آن رحمت دو برابری که از رسول می‌یابند. 1234 آیا نمی‌بینی که خداوند زمین و آسمان‌ها و هر آنچه که در آنهاست را به تسخیر وجود شما درآورده و نعمات ظاهر و باطنیش را بر شما کامل نموده است؟ سوره لقمان. یعنی انسان سلطان بلا منازع جهان هستی و کائنات است و همه ذرات و کرات و موجودات از جمادی تا حیوانات مرید اراده و نیازهای بشرند، و این حقیقت حیرت آور را فقط عارفان اهل شهود می‌بینند، و این آیه مخاطبی جز عارفان شاهد ندارد که شاهد بر حق انسانند و همانها شفیعان خلق نیز هستند به قول قرآن. به همین دلیل است که کمال فکر همان شکر لامتناهی به درگاه حق است، زیرا به راستی اهل شهود هرگز نمی توانند نعمات خدا را شمارش کنند. قرآن. 1235 کفر و ایمان و شرک و اخلاص و نفاق و جهل و علم و عشق و فسق و خیر و شر، وجوه و ابعاد گوناگون حقیقت و نفس واحدی بشر است که جملگی باید باشند. ولذا آنان که از ایمان و علم و عشق بیشتری برخوردارند، بار مسئولیت بیشتری نسبت به سایر مردمان بر دوش می‌کشند و شفیع کافران و جاهلان و فاسقان هستند. این بدنه یه نفس واحده یه کالبد بشریت است و همچون اعضای یک بدن است که تو امان موجودیت آن را تضمین می کنند. همانطور که در یک بدن مغز و دل و چشم و گوش هست و عورت و شکم و مقعد و نجاست هم هست و اینها لازم و ملزومند و بدون پایین تن بالاتنه امکان فعالیت و بقا ندارد، ولی بالاتنه است که مسئول پایین تنه می باشد و رضا مؤمنان و عارفان مسئول کافران و جاهلانند. خداوند کل جهان را به نفس واحدی آفرید و به نفس واحدی برخواهد انگیخت. قرآن. و این است راز شفاعت اهل معرفت و شهود نسبت به کافران و جاهلان. این همان مسئولیت است که به میزان ایمان و معرفت است. هرگز دانا و نادان و کور و بینا یکسان نیست. قرآن. و صبر اولیای الهی حاصل این معناست، معنای وحدت وجود عالم انسانی، مثل صبر والدین بر فرزندان ناخلف. 1236 اگر همه مردمان جهان در یک مرتبه ایمان و معرفت می بودند، اصلا ارزیابی ممکن نمی شد و رشد و هدایتی مقدور نبود. خداوند بعضی را بر بعضی برتری داد تا شما را بیازماید تا شاید هدایت شوید. قرآن. 1237 و لذا درک درجات و تفاوتها و طبقات انسانی به مثابه برتری علم هاست که محور علم هدایت و رحمت است. بلزا به لحاظ روایات دینی عمر مدینه فاضله و جامعه امام زمانی بسیار کوتاه است و بعد از آن قیامت کبرا برپا می شود، یعنی عمده عمر تاریخی بشر بر روی زمین سراسر تبعیض و تفاوت و ستم و تنازع بین حق و باطل و کفر و ایمان و علم و جهل است، زیرا بستر رشد و هدایت جزی نیست و هرگاه کل جامعه بشری به کمال سعادت و ایمان رسید، عمر دنیوی بشر به پایان رسیده است. 1238 اگر کفر نباشد، ایمان چه معنایی می دهد و چگونه شناخته می شود؟ اگر جهل و فسق نباشد، معرفت و اخلاص چگونه درک می شود و ارزیابی می گردد؟ زیرا به قول علی علیه السلام هر چیزی به ضدش شناخته می شود و اصلا کل خلقت عالم بر ضد این است و عمر خاکی بشر در تاریخ هم بر همین ضدیت استوار است و چون همه آحاد بشری به اخلاص برسند، رسالت حیات خاکی بشر به پایان رسیده است. همانطور که قرآن کریم می فرماید خداوند برای هر رسولی دشمنانی سرسخت قرار داده است و همانطور که رسول اکرم می فرماید اگر مؤمن در غاری پنهان شود، خداوند کسی را برای آزارش می فرستد. اصلا جهان هستی بر تنازع استوار است و رضا همه حکیمان عالم دیالکتیک را محور عالم وجود و قلب معرفت دانستند. 1239 علاوه بر این هر مؤمن مخلصی هم در درون خیش دچار نبردی بی امان بین حق و باطل و راست و دروغ و کفر و ایمان است و دعاهای ائمه معصوم داله بر این ادعا می باشد. 1240 در این میان فقط انگشت شماری از مؤمنان اهل معرفت هستند که دارای رسالت وجودی می باشند که کل دین خدا و کتابش برای همین اقلیت کوچک است و آن مسئولیت این است که حق این تضادها و تنازعات را دریافته و حقیقتش را تبیین نموده و اشاعه دهند و حق واحدی آن را عیان و بیان سازند و خدای عالم را خالصانه پرستش نمایند و نعماتش را دریابند و شاکر باشند. و در این نبرد تاریخی حامی خداوند خالق بوده و او را در دینش یاری نمایند و در شکست دنیوی ایمان و حقیقت و عدالت و معرفت صبور بمانند و طرفدار آن باشند و از این حمایت دست نکشند و همه حیات مادی و معنوی خود را در این راه قرار دهند و خداوند هم در دو دنیا اجرشان می دهد. و با این حال خداوند از این یاری بی نیاز است. 1241 در واقع آن که راه دین و ایمان و حقیقت و عدالت و توحید را برمی گزیند بایستی پیشا پیش شکست خود را در دنیا پذیرا شده باشد و برای این کار بایستی عاشق حق باشد و عاشق خلقت او و راز او و رحمت و قدرت و عظمت او و عاشق دیدار او که او کیست که این جهان لامتناهی را با این همه عظمت و قدرت و زیبایی و قداست و حکمت آفریده است و عاشق بر این حقیقت که اصلاً برای چه آفریده است و منظورش چه بوده است. 1242 او یکی یک دانه مطلق مجردی بود که در ذات عدمی خود آرمیده بود بی آنکه کسی او را بشناسد، زیرا جز او چیزی نبود و او هم نبود جز آنکه می دانست که نیست و این معنای ازلیت هستی است که عین نیستی است منتها آن نیستی که بر نبود خود آگاه بود. او فقط بود بی آنکه باشد، یعنی بود و نبودش یکی بود و بودش همان نبودش بود و نبودش همان بودش بود. بودن مطلق و مبرا از هر ظهوری بود. این بود که به ناگاه اراده کرد تا خود را به عرصه ظهور و تجلی و جمال برساند و همه قدرتش را اثبات کند به خودش. پس بودش را از نبودش جدا کرد و خلقت آغاز شد که سراسر دوگانگی و تضاد و نبرد بین بود و نبود است. نبودش را در قلمرو صفات به آدم داد و وجودش را به فضای ذات به آدم داد. پس رابطه ی آدم و عالم همان رابطه ی بود و نبود است. تازه این بود یعنی آدم معلول این نبود یعنی عالم است. ولذا آدم به ظاهر هست و به باطن نیست و باطن این ظاهر همان عالم است و انسان مؤمن عارف مسئولیت درک این نبرد و ظهور را دارد و ساماندهی کل عالم هستی از آغاز تا قیامت کبرا. 1243 و اما چرا مؤمنان و عارفان و حق پرستان بایستی در حیات دنیا شکست بخورند؟ زیرا عالم هستی هرچند که به عظمت لامتناهی خداوند است ولی ظرفیت ظهور کامل و مطلقش را ندارد، چرا که خداوند در عرصه ظهورش در وجود عشاق خودش تعالی و برکت و فزونی و برتری یافته است و اکبر شده است، یعنی در عرصه خلقت عالم هستی در وجود اولیای حق است که خداوند اکبر و برتر شده است و چون اولیای الهی در ظرف خاک زندگی می کنند بایستی شکست بخورند و شهید شوند تا الله اکبر رخ نماید، یعنی خداوند در شهادت هر یک از اولیای خود رخ می نماید و معرفی می شود، هم برای آن شهید و هم برای شاهدان آن شهید. 1244 شکست اولیای الهی همان شهادت آنهاست، یعنی عرصه لقاء الله است، چه خونشان ریخته شود و یا نشود. می دانیم که خون بسیاری از اولیای الهی که کشته هم شدند ریخته نشد، مثل امام موسای کاظم و امام رضا. 1245 خداوند در زمین و آسمان ها اله هست، ولی در وجود انسان الله هست و در وجود عارفان هم الله اکبر است، یعنی زمین و آسمان‌ها و هرچه بین آنهاست اله را می‌پرستند، ولی انسان است که الله را می‌پرستد. البته انسانی که صاحب روح شده است و از حیوانیت برآمده است، یعنی مؤمنان صاحب روح و ولایت حق، و این عارفانند که در قلمرو به شکست خود شهود می‌یابند و الله از وجودشان اکبر می‌شود که برتر از کل کائنات است. یعنی خداوند در خلق آدم و خاص انسان کامل اکبر شده است. فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی پس برتر آمد خداوندی که بهترین مخلوقات را آفرید. یعنی خداوند در خلقتش فقط آشکار نشد، بلکه برتر و اکبر آمد. وگرنه آفرینش عالم و آدم امری عبس می نمود که نیست. آیا پنداشتید که جهان را به عبس آفریده ایم؟ قرآن: عبس به معنی کاری تکراری و بدون ارزش افزوده است. یعنی انسان برتر از خدای قبل از خلق است، یعنی انسان همان خدای پس از خلق است و الله اکبر است. این است که انسان را جانشین خود ساخته است، وگرنه معنای خلافت امری عبس و کودکانه می نمود، مثل شاخ بازی بچه ها. در این معنا اگر همه عمر تأمل کنی باز هم کم است. 1246 الله لا اله الا هو. معنای تحت لفظی این آیه واضح است. خدا دیگر اله نیست، بلکه هو است، و هو همان انسان کامل و خلیفه است که عرش الله اکبر است. 1247 آن علما و عرفایی که میگویند انسان مجرا و ظرف ظهور خداست و یا فقط عرش خداست، به خداوند تهمت ناحق میزنند و رحمت مطلق و کرمش را به انسان منکرند و انسان را وسیله و اسباب بیخاصیت این ظهور میپندارند و این ناحق است. 1248 انسان کامل عین ظهور حق است و نه فقط آیینه یا ظرف و یا مجرا و یا عرش محض. یعنی انسان صندلی نیست که خدا بر آن جلوس کرده باشد. بدان که خدا مهربانتر از آن است که انسان را وسیله محض خود قرار دهد و با او بازی کند. اگر خداوند می‌خواست بازی کند با خودش بازی می‌کرد. قرآن 1249 ممکن است بگویید که خود شما در آثار قبلی خودتان انسان کامل را مجرا و عرش خدا معرفی کرده بودید. آری، و حالا کاملش را میگویم که انسان کامل عین ظهور خداست، آن هم نه ظهور الله که ظهور الله اکبر، و این است معنای فتبارک الله احسن الخالقین که اهالی صرف و نحو را در این باب به تفکر توصیه می کنم. 1250 و این است که بایزید بسطامی می گوید من از الله برترم، یعنی الله در من برتر است، و این عین حق قرآنی راز خلق انسان است. 1251 خداوند حتی اشیای جمادی را وسیله محض ظهور خود قرار نداده است و به همه چیز هستی جاوید بخشیده است. 1252 به راستی که تبیین صرفاً منطقی و عقلانی راز خلقت جهان و انسان و سر وجود حق امری دیوانه کننده و منهدم سازنده است و به قول مولانا چاره‌ای کو بهتر از دیوانگی. 1253 و و با این حال عالم هستی فقط و فقط به خاطر وجود عارفان عاشقی آفریده شده که برای ظهور حق و معرفی او و بیان اسرار و عشقش جان و عزت و آسایش و دل و روان خود را به مهلکه فنا کشانیدند و با او قمار عشق باختند و پیروز شدند. فقط آن که به او باخت پیروز است و لذا همه عاشقانش بازندگی همیشگی تاریخ هستند و برنده ابدی جانهای عاشق. 1254 در این رساله نیز ما بارها به دست خود فتوای ارتداد و الحاد خود را صادر کرده ایم و با برملا کردن هر رازی خون خود را به دست مردمان مباح ساخته ایم و خرسندیم که عمر خود را بیهوده هدر نکرده ایم و درباره حقایق و آرمانها و اسراری سخن نموده ایم که در طول تاریخ به ندرت کسی حتی شهامت اندیشیدن به آن را داشته است. تا چه رسد به بیان آن و تا چه رسد به اثبات آن به عقل و نقل و شرع و عرف و عرفان و قرآن. 1255 و خدای را تا ابد سپاس که به این بندگ حقیر رنجور این توفیق منحصر به فرد را اعطا فرمود که اسرار عرفانی او را تبیین قرآنی کنم و حق الحق او را به کلام خود او به اثبات برسانم و عشق عشاقش را به منطق قرآنش آورم و همه شهیدان عشقش را رو سفید تاریخ نمایم و حقشان را ادا کنم و از تحریف و مسخ تاریخ برهانم. 1256 هر که برای معرفی و ظهور او از خود بگذرد زمین و آسمان ها مریدش می شوند زیرا برای ظهورش آفریده شده است. آیا ندیدی که زمین و آسمانها را مسخر شما نمودیم و نعمات ظاهری و باطنی را بر شما کامل کردیم؟ قرآن آری به راستی که دیدیم همکنون. 1257 کسی که برای شناخت خدا و معرفی او و ظهور او اندیشه و کاری نکرده است، نه هرگز اندیشه ای کرده و نه کاری کرده و گویی که اصلاً به وجود نیامده است، زیرا وجود را نیندیشیده است و با وجود تعاملی نکرده است. 1258 کسی که برای خدا کاری نکرده برای خودش کاری نکرده است و کسی که به خدا فکر نکرده اصلاً به خودش فکر نکرده است. آن که خدای را از یاد برد خدا هم خودش را از یاد خودش ببرد. قرآن در اینجا خود همان خداست و جز خدا خودی نیست و جز خود خدایی نیست. این بدان و در آن بمان. 1259 هر که خدای را یاری کند البته خدای همون را یاری کند. قرآن یاری کردن خداوند یعنی چه؟ یعنی تلاش برای ظهور خدا از خیشتن، زیرا انسان جز برای این ظهور آفریده نشده است و لذا زمین و آسمان ها در تسخیر چنین انسانی است و انسانی که برای ظهور خدا از خود زندگی نکرده اصلا زندگی نکرده است و هیچ کاری جز فساد و ستم نکرده است و اوست اهل دوزخ، یعنی اهل نابودی، زیرا وجود انسان فقط برای ظهور خدا طراحی شده است و جز این خاصیتی ندارد و موجودیتی هم نمیتواند داشته باشد. 1260 و کسی که کل وجودش را وقف ظهور دیگری میسازد باید عاشق او باشد و این عشق است که الله را اکبر می کند، وگرنه الله که وجود دارد و برای هر عارف واصلی مشهود است. 1261 پس باید گفت که خداوند جهان و انسان را نیافرید که فقط آشکار شود، بلکه برتر از آنچه که هست شود و این برتری جز در عشق ممکن نبود، بلذا جهان را بر عشق آفرید، یعنی رحمت مطلقه. و این همان حقی است که زمین و آسمان ها بر آن آفریده شده، بلذا زمین و آسمان ها هم مرید کسی می شود که عاشق بر خدا و ظهور اوست، یعنی خلیفه. 1262. بلذا در جای جای قرآن شاهدیم که خداوند با خلق هر چیزی می فرماید که فتبارک الله، یعنی پس خداوند افزون آمد، که این افزونی در انسان به اوج می رسد. و این راز برای نخستین بار بر این بنده آشکار شده است به فضل حق و نظر سلطان عشق او، یعنی علی علیه السلام. 1263. اگر جهان هستی فقط برای ظهور خدایی باشد که از ازل بود و بر خودش هم مشهود و آشکار بود، خلقت امری عبس می نمود. پس جهان هستی و در رأس آن انسان، نردبان تعالی و برتری و کبریایی بی انتهایی خداست، از خودش و با خودش و بر خودش و برای خودش، زیرا جز خدا چیزی نیست. اگر جز خدا چیزی باشد، عین شرک است، یعنی شرک وجودی. در این معنا تا ابد بمان تا بدانی که شرک یعنی چه و توحید یعنی چه. 1264. پس هر چیزی و کل کائنات بی انتها مظهر الله است، الا انسان کامل که مظهر الله اکبر است، یعنی نردبان تعالی و کبریایی خداست و این نردبان هم خود خداست. 1265. پس اراده به خدا شدن در انسان، اراده ای بر حق و تنها اراده بر حق انسان است، و جز این هر اراده ای باطل و شیطانی است و دوزخی. 1266. پس حق این است که انسان خدا باشد، ولی احق این است که انسان از خدا هم برتر باشد، یعنی خدا در انسان اکبر شود. اگر این معنا را باور نکنی، ظالمی و کفری جز این نیست. 1267. بگو به راستی که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرد، که همان دین قیامت زای کیش ابراهیم پاک است که از مشرکان نبود. سوره انعام. پس باز هم معلوم می شود که صراط المستقیم همان کیش ابراهیم علیه السلام است که سراسر نژاد زدائی در نفس خیشتن است از پس و پیش، و دینی است که قیامت نفس انسان را برپا می کند، یعنی دین قیم است، و ابراهیم بهترین اسوه هدایت است. قرآن. در همه جای قرآن راه هدایت و صراط المستقیم مترادف با کیش ابراهیم است و دین قیم نامیده شده است که دین قیامت است و سلب مالکیت از خیشتن که منجر به یوم الدین می شود. و اینها جمله مفاهیم و حقایقی توأمان هستند که بانی آن ابراهیم علیه السلام است که نخستین امام است، یعنی نخستین انسانی که خداوند در او اکبر و برتر آمد و عرش کریم او شد. پس برتر آمد خداوند پادشاه حق که نیست خدایی جز او که پروردگار عرش کریم است. سوره مؤمنون. و ابراهیم نخستین انسانی بود که دید فقط خداست که عاشق انسان است و حقی جزی نیست و ما بقی دشمنانند، و لذا با پدر و پسر و همسران محبوبش قتال نمود برای این حق. حقی که همان عشق بین خدا انسان است و هر که در این عشق وارد شود و شریک گردد، انسان را فاسد و نابود می سازد، و اگر خود خلیفه که مظهر این حق است شرک ورزد، موجب فساد زمین و آسمان ها می شود، زیرا زمین و آسمان ها در تسخیر و مرید او هستند. و اگر حق هوای نفس ایشان را پیروی کند، زمین و آسمان ها به فساد کشیده می شوند. سوره مؤمنون 1268. در جای جای قرآن، رسولان حق که نور حق را به مردم می رسانند، از جانب کافران متهم به جنون و طلسم و جادوگری می شوند. و به تجربه می دانیم که همواره قدرت و جاذبه روحی عشق در مردان حق است که مردمان را جلب می کند و مستانه روی به اطاعت بیچون و چرا می کنند. پس این حق که متهم به جنون و جادو می شود، همان عشق الهی در مردان خداست که از وجود خود جز خدا باقی نگذاشتند و مظهر بقیت الله شدند که تنها کانون خیر برای مردمان است. قرآن 1269. پس هرگاه این مردان حق به دلیل عشقشان به مردمان بخواهند پیرو به هوای نفس مردم شوند و از حق بگذرند یا شریک قائل شوند، زمین و آسمان ها به فساد کشیده می شود و خداوند مانع چنین واقعی می گردد. 1270. خود مردان حق بین عشق به خدا و عشق به مردم دوچار امتحانات و بلایای عظیمی می شوند که در قرآن کریم درباره اکثر انبیای بزرگ شاهدش هستیم، خاصه درباره رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله که خود برپا دارنده کیش ابراهیم حنیف در عصر خود بود و این کیش را به کمال رسانیده است و لذا زمین و آسمان ها به تسخیر او در آمده و نعمات ظاهری و باطنی دربارش به کمال رسیده است. قرآن و لذا مؤمنان امت محمدی از درب رحمت مطلقش و از آسان ترین طریق به امامت ابراهیمی نائل شده و لقای الهی را درک می کنند و دین قیامت را برپا می دارند.